ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های دوشنبه سرد زمستانی خودتون 29 دی ماه در ایران از هر شهری که به ما پیوستید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اثری هستم و با شما در این برنامه زنده مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند تا شما بعد از رادیو پس فردا بشنوید. چرا بریم سراغ خبرها با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، صدها تن که خود را دانشجوی بسیجی می‌خواندند روز دوشنبه با تجمع مقابل سفارت فرانسه در تهران نسبت به آنچه که حدک حرمت پیامبر اسلام عنوان کردند دست به اعتراض زدند و خواستار تعطیلی این سفارتخانه شدند. این تجمع در واکنش به چاپ کاریکاتوری در شماره جدید نشریه شارلی ابدو از پیامبر اسلام با این پلاکارد بود که من شارلی ابدو هستم. انتشار این کاریکاتور جدید از پیامبر اسلام خشم رسانه‌های محافظه‌کار از جمله کیهان و هفته‌نامه انصار حزب الله در ایران را برانگیخت. به گزارش خبرگزاری اسنا، تجمع کنندگان خواستار بسته شدن سفارت فرانسه و اخراج سفیر این کشور از ایران شدند. در این تجمع همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شد تا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دلیل آنچه که واکنش ضعیف این وزارتخانه به قضیه شارلی ابدو خوانده شده است استیضاح شود. در خبر دیگر، به دنبال نبردهای شدید روز دوشنبه میان حوثی‌های یمن و ارتش این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری در صنعا، عصر امروز خبرگزاری رسمی یمن از برقراری آتش بس میان طرفین خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز تایید کرد که در مذاکره میان نمایندگان حوثی‌ها و وزیران کشور و دفاع یمن بر سر آتش بس توافق شده است. شورشیان شیعه حوثی در جریان این نبردها کنترل رادیو تلویزیون دولتی یمن را در دست گرفتند و وزیر اطلاع رسانی یمن این اقدام را گامی به سوی کودتا توصیف کرده است. در ایران، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی اللهدادی را در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است این فرمانده در مقام مستشاری برای کمک به دولت سوریه و مقابله با گروه‌های تکفیری سلفی به سوریه اعزام شده بود. بر اساس این بیانیه، او هنگام بازدید از منطقه قنیتره هدف حمله هلیکوپتر نظامی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله 6 ایرانی کشته شدند. این رقم اما از سوی منابع دیگر تایید نشده است. در خبر دیگر، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه با اعلام اینکه اگر قیمت نفت تا 25 دلار هم برسد مشکلی وجود نخواهد داشت، افزود هیچ سناریویی برای افزایش قیمت بنزین از سوی دولت ارائه نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه همچنین خبر داد که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دولت ایران درباره تعیین 72 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال 94 را تصویب کرده است. یک نهاد مبارزه با فقر اعلام کرد 1% از ثروتمندان نیمی از ثروت جهان را تا یک سال دیگر در اختیار خواهند داشت. آکسفام اینترنشنال که مقرش در بریتانیا قرار دارد، در گزارشی میگوید که سهم ثروتمندان جهان از دارایی‌های دنیا از 44% در سال 2009 میلادی به 48% رسیده است. این نهاد مبارزه با فقر اعلام کرده که افزایش نابرابری اقتصادی پیکار با فقر جهانی را خانم آزاده دشوارتر می‌سازد.
متشکرم از شما حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. فراموش نکنید سری به سایت ما بزنید و اخبار رو اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، درگیری ها بین ارتش سوریه و کردها در منطقه کردنشین پس از 2 سال سکوت.
سوریه با نیروهای ارتش آزاد درگیر بود و کردها هم با داعش. حالا که این دوتا خطر برای این دو رفع شده، شاید ارتش سوریه یا کردها احساس کنند که میتونند بستر مناطقی که با هم اختلاف دارند به نبرد قدرت بپردازند.
توقیف روزنامه مردم امروز و لغو پروانه انتشار اون و احضار مدیر مسئول روزنامه به دادسرا
همزمان خواهد شد با ریزش طبقه متوسط فرهنگی حامی آقای روحانی یا حداقل دلگیر شدن و مایوس شدن اونها از وعده هایی که ایشون ابراز کرده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در 25 دقیقه‌ای که از مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده. دیدمان حقوق بشر سوریه از درگیری بین کردها و ارتش سوریه در شهر عمدتاً کردنشین حسکه در شمال شرقی سوریه خبر داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده این درگیری شماری کشته و زخمی هم بر جای گذاشته. درگیری بین یگانهای مدافع خلق کرد و نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در حالی رخ میده که بر اساس توافقی نانوشته از حدود 2 سال پیش طرفین به آتش‌بسی تقریبا پایدار رسیده بودند. جزئیات رو از رضا ولی‌زاده بشنویم.
درگیری غیرمنتظره در منطقه بی‌طرف، کردها و دولت بشار اسد در آتش‌بس نانوشته 2 سال پیش توافق کرده بودند شهر حسکه منطقه بی‌طرف باشد و هیچ کدام در آنجا نیروی مسلح نداشته باشند. این شهر میان طرفین به 2 قسمت تقسیم شده بود تا اینکه طبق گزارش پایگاه خبری یگانهای مدافع خلق کرد روز شنبه 27 دی هواپیماهای سوریه بخشی از منطقه کردنشین نزدیک به حسکه را بمباران می‌کنند. به دنبال این اتفاق نیروهای ارتش سوریه برخی از ساختمان‌های منطقه بی‌طرف را تصرف می‌کنند و مشغول ساخت 1 پست ایست بازرسی در مقابل پست ایست بازرسی نیروهای کرد می‌شوند. به گفته رامی عبدالله مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در مقابل نیروهای کرد 10 تن از سربازان ارتش سوریه را بازداشت می‌کنند و درگیری از همین جا آغاز می‌شود. تاکنون آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و زخمی‌های این درگیری در دست نیست. گفته می شود در مجموع 6 تن از نیروهای طرفین کشته و 20 تن هم زخمی شدند. اما چرا این آتش بس و توافق نانوشته بر سر مداخله نکردن نیروهای بشار اسد در مناطق کردنشین بالاخره شکسته شد؟ همین سیدی تحلیلگر سیاسی کرد در بریتانیا می گوید
به نظر من این توافق نانوشته بیشتر شبیه یک آتش بس اعلام نشده بود، به این دلیل که از سوریه با نیروهای ارتش آزاد درگیر بود و کردها هم با داعش. حالا که این دوتا خطر برای این دو رفع شده، شاید ارتش سوریه یا کردها احساس کنند که میتونند بستر مناطقی که با هم اختلاف دارند مجددا به نبرد قدرت بپردازند و این توافق رو نادیده بگیرند که به نظر من فقط یک آتش بس کاملا موقت بود.
منابع کرد میگویند از روز شنبه تا کنون درگیری میان یگانهای مدافع خلق کرد و نیروهای وفادار به بشار اسد همچنان ادامه دارد، نبردی که همین سیدی معتقد است چندان به درازا نخواهد کشید،
چون هر دو درگیری های دیگری هم دارند و همچنین با توجه به این که نه کردها به اون ثبات و اعتبار کامل بین‌المللی رسیدند و نه دولت سوریه هم تونسته که چهره مثبت‌تری از خودش نسبت به سالهای قبل نشون بده، این جنگ مشروعیتی برای اونها نخواهد داشت و نمیتونند از لحاظ اقتصادی و نظامی هم توجیهی برای ادامه این جنگ داشته باشند. به نظر من با تفاوت نسبی نیروهای کرد این جنگ در روزهای آینده پایان پیدا میکنه.
فعالان کرد عکسایی را منتشر کردند که نشان می‌دهد از ساختمان‌هایی که ارتش سوریه تصرف کرده بود دود بلند می‌شود و مدافعان کرد پرچم خود را بر فراز آنها نصب کردند. آنها می‌گویند کردها این ساختمان‌ها را پس گرفتند. از 4 سال پیش که بحران سوریه آغاز شده است، کردها ابتدا در 2 جبهه هم با نیروهای وفادار به بشار اسد می‌جنگیدند و هم با گروه‌های نظیر خلافت اسلامی یا همان داعش و جبهه النصره. اما این جنگ از 2 سال پیش تنها با گروه خلافت اسلامی و گاهی با جبهه النصره ادامه یافته است. شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه قلب این نبرد بوده و چنان که روزنامه بوگون ترکیه گزارش می‌دهد، دومین گروه از پیشمرگه‌های کرد اقلیم کردستان عراق روز جمعه برای پیوستن به مدافعان کرد در کوبانی وارد ترکیه شدند و به زودی به کوبانی خواهند رسید. پیش از این نیز 150 نیروی پیشمرگه اقلیم کردستان عراق همراه با سلاح‌های نیمه سنگین از ترکیه به کوبانی رفته بودند.
درگیری دوباره بین کردها و ارتش سوریه در شهر کردنشین حسکه در شمال شرقی سوریه بعد از 2 سال دوباره این درگیری به وجود اومده و رضا ولی‌زاده از رادیو فردا نگاهی داشت به همین موضوع.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
سه‌شنبه یعنی فردا میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا و از جمله در مورد تغییرات در وبسایت ما و برنامه‌های رادیو فردا هم خواهید شنید. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خودش به بازداشت مهدیه گلرو، نگاه داشته شدن او بیش از 2 ماه در زندان اوین بدون اعلام اتهامی علیه او و 10 ساعت بازجویی و همینطور عدم صدور اجازه برای ملاقات با وکیل واکنش نشان داده. این سازمان مهدیه گلرو رو زندانی عقیدتی خوانده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او شده. مهدیه گلرو فعال مدنی بعد از شرکت در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی‌ها در اصفهان بازداشت شد. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود از همگان خواسته است تا به ادامه بازداشت بی اتهام مهدیه گلرو به نوشته این بیانیه فعال حقوق زن بی تفاوت نمانند و اعتراضات خود را تا روز 11 اسفند ماه با هر زبانی که به آن تکلم می کنند به آدرس دفتر رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران ارسال کنند. عفو بین الملل از همگان خواسته است تا به نوبه خود از مقامات ایران خواستار آزادی بی قید و شرط مهدیه گلرو شوند، چرا که او به نوشته این بیانیه تنها به دلیل استفاده از حق مسلم آزادی بیان و اجتماع خود بازداشت شده است و می افزاید از مقامات ایران بخواهید به مهدیه اجازه ملاقات با خانواده و وکیل را بدهند و مطمئن شوند که او در صورت نیاز به دارو و درمان از آنها بهره مند می شود. عفو بین الملل در پایان می گوید از مقامات ایران بخواهید افرادی را که دست به خشونت علیه زنان می زنند در دادگاهی عادلانه به پای میز محاکمه بکشند. عفو بین الملل در بیانیه خود آورده که مهدیه گلرو 29 ساله پس از شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به اسیدپاشی‌ها به زنان در اصفهان بازداشت شد، تجمعی که در مقابل مجلس شورای اسلامی روز 27 مهر ماه صورت گرفت. مهدیه گلرو روز اول آبان ماه در منزلش بازداشت شد و اکنون در بند 2 الف زندان اوین محبوس است و اجازه ملاقات با وکیل خود را نیز نیافته است. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که این بیم و هراس وجود دارد که بازداشت مهدیه گلرو تلاشی برای متلاشی کردن اعتراضات مسالمت آمیز و خفه کردن صدای زنانی است که به مسئله حقوق زن می‌پردازند. بازداشت مهدیه گلرو و ادامه بازداشت او پس از گذشت بیش از 2 ماه واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. در آذر ماه 700 فعال مدنی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند که او به عنوان حافظ قانون اساسی ایران متولی دستگاه اجرایی کشور است و باید از امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود برای رهایی مهدیه گلرو زندانی سیاسی عقیدتی بهره گیرد. در این نامه آمده است که اسیدپاشان در جامعه آزادند و مهدیه گلرو بازداشت شده. این عادلانه نیست. گلرو در 11 آذر ماه سال 88 نیز بازداشت شد و در فروردین 89 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 2 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرداد 89 عیناً از سوی شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران تایید شد.
سازمان عفو بین الملل بیانیه‌ای منتشر کرده و در مورد بازداشت مهدیه گلرو و همینطور عدم صدور اجازه برای ملاقات با وکیل او واکنش نشون داده. این موضوع گزارش الهه روانشاد بود. شما میتونید در صفحه فیسبوک ما پای همین گزارش نظراتتون رو بنویسید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
ساعت 22:14 دقیقه است در تهران. همچنان بمونیم. حالا که بحث زندان و زندانی سیاسی هست، از توقیف روزنامه مردم امروز بشنوید که بعد از این اتفاق توسط دادستانی تهران، حالا هیئت نظارت بر مطبوعات گفته پروانه انتشار روزنامه مردم امروز هم لغو شده. همزمان هم گزارش های منتشر شده که مدیر مسئول روزنامه مردم امروز به دادسرا احضار شده. جزئیات از بابک غفوری آذر.
لغو پروانه انتشار روزنامه مردم امروز، این تصمیم نشست روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات ایران بود. علاءالدین ظهوریان دبیر این هیئت به خبرگزاری های ایران گفته پس از بررسی های زیاد هیئت نظارت بر مطبوعات تصمیم به لغو مجوز روزنامه مردم امروز گرفت و پرونده این روزنامه را به دادگاه ارسال کرد. دو روز قبل از این تصمیم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حکم به توقیف روزنامه مردم امروز داده بود و تصمیم روز دوشنبه هیئت نظارت راه را بر احتمال انتشار این روزنامه سخت‌تر کرد. روزنامه مردم امروز به سردبیری محمد قوچانی در صفحه اول شماره 24 دی ماهش با چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی، هنرپیشه سرشناس آمریکایی، این تیتر را به نقل از اون منتشر کرده بود که من هم شالی هستم. تیتری که به عنوان عامل اصلی توقیف این روزنامه مطرح شده بود و حالا دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات میگوید درج این تیتر روزنامه مردم امروز را مشمول بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات میکند. بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات ناظر بر اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید است. دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و وزیر ارشاد یا نماینده او در جلسات این هیئت شرکت می‌کند. اقدام به لغو پروانه انتشار روزنامه مردم امروز که به نوعی شدیدترین تصمیم علیه یک نشریه محسوب می‌شود، این گمانه را درباره همراهی دولت با تصمیم قوه قضاییه علیه یک نشریه تقویت می‌کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی درباره این تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات چنین میگوید.
در حال برخورد با پروانه یک نشریه و منتفی کردن هر گونه احتمال ادامه فعالیت اون، یک واکنش خیلی تندی است از طرف زیرمجموعه دولت اعتدالگرای آقای روحانی که انتظارهای زیادی رو ایجاد کرده بود و وعده هایی داده بود برای دفاع از آزادی بیان، و این رفتار مشابه، یعنی اقدام مشابه وزارت فرهنگ در کنار نهاد قضایی، خب عملا نشون میده یک عزم جدی وجود داره برای جلوگیری از فعالیت مطبوعات مستقل و حداقل اینکه اون بدنه اجتماعی اقتدارگرا رو به این شکل راضی نگه دارن از خودشون. و این البته همزمان خواهد شد با ریزش طبقه متوسط فرهنگی حامی آقای روحانی، یا حداقل دلگیر شدن و مایوس شدن اونها از وعده‌هایی که ایشون ابراز کرده.
همزمان با اعلام تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات در لغو پروانه انتشار روزنامه مردم امروز و ارسال پرونده آن به دادگاه، خبرگزاری ایسنا از احضار احمد ستاری، مدیر مسئول این روزنامه، به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای ستاری، با تایید این خبر به ایسنا گفته پس از مراجعه به دادسرا احضاریه مدیر مسئول روزنامه مردم امروز را دریافت کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد در مورد توقیف روزنامه مردم امروز و حواشی اون و اینکه مدیر مسئول این روزنامه به دادسرا احضار شده. شما میتونید نظراتتون رو در همین زمینه برای ما بفرستید.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
اما از قیمت بالای داروهای ترک اعتیاد در ایران بشنویم که باعث شده بعضی از معتادان ادامه درمان خودشون رو رها کنند و دوباره به مواد مخدر روی بیارند. این موضوع یکی از گزارش‌های خبرگزاری مهر بود که گفته قیمت بعضی مواد مخدر در ایران از هزینه درمان اعتیاد کمتره. طبق آمارهای رسمی در ایران سالانه 500 تن انواع مواد مخدر مصرف میشه. از رضا جمالی بشنویم.
کمبود داروهای اعتیاد در ایران و قیمت گران این نوع داروها در بازار آزاد باعث شده تا به نوشته خبرگزاری مهر هزینه درمان یک معتاد بیشتر از قیمت مواد مخدر شود. خبرگزاری مهر در گزارشی میدانی از یک کمپ ترک اعتیاد در کرمانشاه آورده است که بسیاری از معتادان به مواد مخدر در میانه راه به خاطر عدم توان مالی در خرید داروهای ترک اعتیاد بازگشت دوباره به مواد مخدر را ترجیح می دهند. طبق این گزارش، در حالی که داروهای ترک اعتیاد می بایستی در مراکز مجاز عرضه شوند، سر از بازارهای آزاد درآوردند و با قیمتهای بالا فروخته می شوند. به طور نمونه قیمت هر یک عدد قرص متادون در بازار آزاد 1000 تومان شده و هر شیشه شربت متادون نیز به 50000 تومان رسیده است. قیمتهایی که بی تردید برای معتادانی که زمان درمانشان طولانی می شود قابل پرداخت نیست، چرا که بسیاری از معتادان به مواد مخدر از موزل بیکاری نیز رنج می برند و قادر به تهیه هزینه بالای درمان خود نیستند. یکی از مدیران کمپ‌های ترک اعتیاد به خبرگزاری مهر گفته است که گرانی داروهای ترک اعتیاد در بازار آزاد باعث شده تا مصرف مواد مخدر برای بیماران به صرفه تر باشد. با اینکه وزارت بهداشت گران شدن داروهای ترک اعتیاد را رد نمی کند، اما سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور می گوید این گرانی چندان اثرگذار نیست. پیشتر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از تخصیص بودجه 30 میلیارد تومانی برای بیمه معتادان از سوی دولت خبر داده بود. به گفته آسیب شناسان اجتماعی، اعتیاد معضلی فردی نیست و عدم درمان و گسترش آن منشأ بسیاری از بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از علیرضا جزینی قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، خسارت ناشی از مصرف مواد مخدر در ایران سالانه 10000 میلیارد تومان است که تقریباً نیمی از این خسارت سهم مصرف کنندگان و نیمی دیگر سهم دولت و جامعه است. طبق این گزارش 55% منشأ طلاق‌ها در ایران ناشی از مصرف مواد مخدر است. به گفته قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به طور کلی در ایران سالانه 500 تن انواع مواد مخدر مصرف می شود.
رضا جمالی گزارش می داد. اما بریم به آمریکا که روز دوشنبه روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ جونیور رهبر کشته شده مبارزات مدنی برای برابری حقوق شهروندی است. از نادر صدقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ جونیور رهبر مبارزات مدنی آمریکا امسال با شکوه بیشتری همراه بود. در مراسمی که در واشنگتن و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایالات متحده و جمله با شرکت باراک اوباما برگزار شد، تأکید بر پیام به دور از خشونت رهبر فقید سیاه‌پوست آمریکا بود. شیوه‌ای که مبارزات مدنی او را حتی در برابر خشونت‌های ماموران دولتی و نژادپرستان به پیروزی هدایت کرد. قیام به دور از خشونت مارتین لوتر کینگ که از مبارزات آزادی خواهانه مهاتما گاندی در هند الهام گرفته بود، خود الهام بخش مبارزات دیگری در آمریکا و سایر کشورهای جهان شد و این بار اتحادیه‌های کارگری را در جنبش احقاق حقوق خود به پیروزی رساند. در روز گرامی داشت یاد رهبر فقید آمریکاییان آفریقایی تبار، رسانه‌های آمریکا به بحث و بررسی میراث مبارزات مدنی پرداختند. در این زمینه عده‌ای از کارشناسان امور اجتماعی را عقیده بر این است که به رغم پیروزی‌های چشمگیر جنبش مدنی آمریکاییان، هنوز هم در برداشتن سطح‌های زیرساختاری در روابط نژادی و برابری اقتصادی باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد. از جمله روزنامه دیلی بیست میگوید که امروزه این نکته آشکار است که ایالات متحده با یک سری از چالش‌های جدی درونی دست به گریبان است. واشنگتن پست هم در مقاله‌ای ضمن ارزیابی مبارزات مدنی آمریکاییان بر نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تأکید کرده و میگوید یکی از بزرگترین دستاوردهای مبارزات مدنی مارتین لوتر کینگ و همرزمانش شناسایی قدرت و نقش رسانه‌ها و ارج نهادن به آن بود. رسانه‌هایی که در نقش نوین خود اعمال ناقضان حقوق بشر را از حمله ددمنشانه علیه تظاهر کنندگان در شهر سلمای ایالت آلاباما تا حمله های وحشیانه علیه آزادی خواهان سیاه پوست در 50 سال پیش را به تصویر می کشد. تصاویری که تأثیرشان به دور از هر گونه تردیدی است. در بزرگداشت مارتین لوتر کینگ که در 1983 میلادی 32 سال پیش با فرمان رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا روز تعطیلی رسمی در این کشور اعلام شد، نطق معروف او با عنوان رویایی در سر دارم همچنان ترین انداز بود. I have a dream that one day even the state of Mississippi be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. I
گزارش نادر صادقی رو شنیدید از واشنگتن در مورد روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ در آمریکا. اما در انتهای مجله شبانگاهی با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سال 1379 در بازداشت گروهی از فعالان ملی مذهبی او نیز جزو بازداشت شدگان بود. دو روزی را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست آزاد شود. اما آن بازداشت اولین و آخرین مواجهه محمد علی هاشمی راد یا آنگونه که دوستانش صدایش می‌کنند ناصر هاشمی با بازداشت و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. ناصر هاشمی راد بارها و بارها در این سالها به بهانه‌های مختلف بازداشت، بازجویی و احضار شده و تحت فشار بوده است. این عضو شورای فعالان ملی مذهبی در سال 90 بارها در ارتباط با عضویتش در این شورا و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش توسط بازجویان اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازجویی شد. ناصر هاشمی راد که دانش آموخته دکترای اقتصاد در هند و از کارشناسان با تجربه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، در سال 1391 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در دی ماه همان سال به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی پیرعباسی محاکمه شد. اما حکمی برای این فعال سیاسی ملی مذهبی صادر نشد. این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در مرداد ماه سال 92 یک بار دیگر به شعبه 2 دادسرای اوین احضار شد. در پیان احضار آقای هاشمی راد بازداشت و روانه بند 350 زندان اوین شد که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است. در شعبه 2 دادسرای اوین اتهام تشکیل گروه غیرقانونی بر اساس ماده 498 قانون مجازات اسلامی به آقای هاشمی راد تفهیم شد، اما او بدون گرفتن حکمی از زندان آزاد شد. هرچند که از آن پس بازجوی آقای هاشمی راد با اعلام میزان محکومیت این فعال سیاسی ملی مذهبی به تحمل 11 سال زندان او را مدام تحت فشار می‌گذاشت که در صورت همکاری نکردن محکومیت او اجرایی خواهد شد. این روند تا آذر ماه سال 93 ادامه یافت تا اینکه ناصر یا محمد علی هاشمی راد برای اجرای حکم 11 سال زندان خود که گفته می‌شود در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است، بازداشت و روانه زندان شد. او را به جای روانه کردن به بند 350 زندان اوین در بند 7 زندان اوین نگاه می‌دارند. نگاهداری او در بند 7 زندان اوین که به دلیل ازدحام زندانیان با کمبود امکانات و فضا مواجه است، باعث شده تا آقای هاشمی با بیماری‌های مختلفی روبرو شود، به طوری که سرگیجه و از حال رفتن‌های مکرر او باعث شده تا چند باری به اورژانس بهداری زندان اوین انتقال یابد. جیره اندک غذایی و محدودیت‌های فضای تنفس و شرایط نامناسب زیستی از جمله دلایل و عوامل بروز این بیماری‌ها برای آقای هاشمی راد است. سعید درودی وکیل او نیز که خود از دیگر اعضای شورای فعالان ملی مذهبی است، در جریان دفاع از موکلش با اتهاماتی مواجه شد که برایش محکومیت‌هایی را به دنبال داشت. در همان ایام، یعنی در پاییز سال 93، افراد دیگری از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی نیز با هدف اجرای حکم یا بهانه‌های دیگر بازداشت شدند که در رسانه‌ها و تحلیل‌های تحلیلگران از این بازداشت‌های متوالی با عنوان موج فشار بر فعالان ملی مذهبی یاد می‌شود. ناصر هاشمی راد از همان زمان به منظور اجرای حکم 11 سال زندان خود در زندان اوین زندانی شده است. پس از بازداشت آقای هاشمی راد، شماری از فعالان ملی مذهبی در خارج از ایران تحت عنوان کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این عضو شورای فعالان ملی مذهبی را محکوم کردند. در این بیانیه تاکید شده است که محبوس کردن آگاهان منصفی همچون دکتر هاشمی نه فقط گرهی از بحران‌های تمامیت‌خواهی نمی‌گشاید، بلکه به نوشته امضا کنندگان این بیانیه موجب بی‌اعتباری دستگاه قضایی و آشکار شدن ماهیت عدالت‌گریز و آزادی ستیز اقتدارگرایان حاکم خواهد شد.
و فلافل متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشه.